تاریخ جهان، نوشته ارنست گامبریج. ترجمه علی رامین. خانش مهدی حسینزاده. سی روزگار وحشت. اگر می‌خواستم می‌توانستم چندین و چند فصل دیگر را به جنگ‌های کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها اختصاص دهم، ولی چنین نمی‌کنم. دوران دهشتناکی بود. اوضاع با چنان سرعتی آشفته و در هم گوریده شد که افراد دیگر نمی‌دانستند چرا و در برابر چه کسی می‌جنگند. امپراتوران آلمان متعلق به خاندان هابسبورگ که مسند حکمرانیشان گاه در پراگ و گاه در وین قرار داشت، قلمرو واقعی قدرتشان از اتریش و بخشی از مجارستان فراتر نمی رفت. آنها انسانهایی متدین بودند که می خواستند حاکمیت کلیسای کاتولیک را در سراسر امپراتوریشان از نو استوار سازند. با این همه، برای مدتی اجازه دادند که پروتستان ها مراسم دینیشان را اجرا کنند، تا روزی که طغیانی در شهر بوهم صورت گرفت. در سال 1618 میلادی گروهی از پروتستان های ناراضی سه فرستاده کاتولیک امپراتور را از پنجره قصری در پراگ به بیرون انداختند. سه فرستاده در میان تلی از کود فرو افتادند و بنابراین آسیب چندانی ندیدند. با این همه، این رخداد آتش جنگ خونینی را برافروخت که 30 سال به طول انجامید. تصورش را بکنید، 30 سال. اگر کسی در 10 سالگی خبر آغاز این جنگ را شنیده بود، باید به 40 سالگی می رسید تا بتواند رنگ صلح را ببیند. البته اگر بخت زنده بودن را می داشت. زیرا در هیچ زمانی جنگ در یک چشم برهم زدن به چنین کشت و کشتار وحشیانه‌ای مبدل نشده بود که در آن سربازانی متعلق به همه ملیت‌ها و کشورهای دور و نزدیک ناخرسند از دست مزد ناچیز خود غارتگرانه به شهرها و روستاها بتازند و با نهایت قساوت انسانها را بکشند و هست و نیستشان را چپاول کنند. چشمنداز غارت انگیزه‌ای بود که رذل‌ترین و درنده خوترین مردان همه ملت‌ها را به صفوف این ارتش‌ها می‌کشاند. ایمان دینی دیر زمانی بود که به فراموشی سپرده شده بود. پروتستان‌ها در ارتش‌های کاتولیک و کاتولیک‌ها در ارتش‌های پروتستان‌ها می‌جنگیدند. دوست و دشمن در آزمندی و چپاولگریشان از هم قابل تشخیص نبودند. هر جا خیمه‌شان را برپا می کردند، از روستاییان محلی غذا و به ویژه مشروب تقاضا می کردند. چنانچه یک روستایی از برآوردن خواسته آنها امتناع می ورزید، به زور از او می ستاندند و یا به قتلش می رساندند. آنها با لباس‌های جور و جور و عجیبشان و کلاه‌های بزرگ پردارشان، با شمشیر آویخته به کمر و تپانچه پرتیر به میان روستاها می‌تاختند و با شرارت و دیگر آزاری محض روستایان بی‌دفاع را زجر می‌دادند، می‌سوزاندند و می‌کشتند. هیچ چیز جلودار آنها نبود. از تنها کسی که اطاعت می کردند فرماندهشان بود که اگر دلشان را به دست می آورد کورکورانه سرسپردهش می شدند. یکی از این فرماندهان در جناح امپراتور والنشتاین نام داشت. او یک اصیلزاده تهی‌دست برخاسته از روستا بود که قدرت و ذکاوت فوق‌العاده‌ای داشت. وی سپاهیان خود را به سمت شمال آلمان رهبری کرد تا بتواند شهرهای پروتستان را تصرف کند. از برکت مهارت و استراتژی او نزدیک بود که جنگ به نفع امپراتور و کلیسای کاتولیک تمام شود. لیکن کشور تازه نفسی وارد منازعه شد. این کشور سوئد بود که رهبریش را گوستاووس آدولفوس یا گوستاو آدولف، یک پروتستان قدرتمند و با ایمان، بر عهده داشت. هدف او ایمنی بخشیدن به مذهب پروتستان و تأسیس یک امپراتوری قدرتمند پروتستان در سایه رهبری سوئد بود. سوئدی‌ها شمال آلمان را باز پس گرفتند و به پیشروی خود به سوی اتریش ادامه دادند تا آنکه در سال 1632 میلادی، یعنی در 14 سال این جنگ دهشتناک، گوستاو آدولف در نبردی جان خود را از دست داد. با این همه بسیاری از گردانهای نظامی او به حومه شهر وین رسیدند و ویرانی‌های بزرگی را به بار آوردند. فرانسه نیز به جنگ پیوست. حال چه بسا تصور کنید که فرانسویان از آنجا که کاتولیک بودند در برابر پروتستان‌های شمال آلمان و سوئد جانب امپراتور را گرفتند. ولی جنگ دیر زمانی بود که دیگر هدف و انگیزه دینی نداشت. هر کشور می‌کوشید از آن آشفت بازار عمومی چیزی برای خود به دست آورد. از آنجا که دو حکمران متعلق به خاندان هابسبورگ، یعنی امپراتور آلمان و شاه اسپانیا، قدرت‌های مسلط در اروپا بودند، فرانسویان در سایه مدیریت وزیر فوق‌العاده مدبر خود کاردینال ریشلیو امیدوار بودند با بهره‌گیری از آن اوضاع فرانسه را به بزرگترین قدرت اروپا مبدل سازند. بنابراین با این ملاحظه بود که سربازان فرانسوی در مقابل سربازان امپراتور یعنی آلمان می‌جنگیدند. در این زمان والنشتاین در مقام فرمانده ارشد امپراتور در رأس قوای او بود. ارتشیانش او را می پرستیدند و سربازان رزمجویش بیشتر برای او و تحقق هدفهایش می جنگیدند تا از برای امپراتور و مذهب کاتولیک که نسبت به هیچ کدام علاقه چندانی نداشتند. در نتیجه والنشتاین با گذشت زمان بیش از پیش خود را حکمران واقعی آلمان احساس می کرد. امپراتور بدون او و سپاهیانش موجودی عقیم و بی قدرت بود. بنابراین به خود اجازه داد که بدون کسب نظر از امپراتور خود رأساً درباره امکان انعقاد یک معاهده صلح با دشمن به مذاکره پردازد. امپراتور تصمیم گرفت که دستور بازداشت وی را صادر کند. ولی در سال 1634 میلادی قبل از انجام چنین کاری، والنشتاین به دست یک ناخدای انگلیسی که از دوستان پیشین وی بود به قتل رسید. جنگ به مدت 4 دیگر ادامه یافت و هر روز بر وحشیگری و پریشانی آن افسوده شد. روستاها طعمه آتش می شدند، شهرها را چپاول می کردند، زنان و بچه ها را به قتل می رساندند و هیچ چیز از غارت و سرقت در امان نبود. به نظر می رسید که هیچ پایانی بر آن مترتب نباشد. سربازان دامهای روستایان را تاراج می کردند و محصولاتشان را به آتش می کشیدند. قحطی بیماری‌های مصری و هجوم گرگ‌های گرسنه و دیگر آسیب‌های یاد شده آثار حیات و تمدن را در مناطق بزرگی از آلمان از میان برد و آنها را به بیابان‌های برهوت تبدیل کرد. سرانجام بعد از سال‌ها انهدام و ویرانگری رنجبار، نمایندگان حکمرانان مختلف در سال 1648 میلادی گرد هم آمدند و بعد از بحث‌های طولانی و دشوار بر سر انعقاد یک پیمان صلح به توافق رسیدند. به موجب این پیمان اوضاع می‌بایست کم و بیش به همان صورت پیش از آغاز جنگ‌های 30 ساله در می‌آمد. کشورهایی که به مذهب پروتستان گراییده بودند پروتستان باقی می ماندند. سرزمین هایی که زیر فرمان امپراتور بودند، یعنی اتریش، مجارستان و بوهم، مذهب کاتولیک خود را حفظ می کردند. سوئد بعد از مرگ گستاو آدولف، بخش اعظم نفوذی را که به دست آورده بود از دست داد و فقط چند باریکه از مستملکات خود در شمال آلمان و ساحل دریای بالتیک را حفظ کرد. نمایندگان کاردینال ریشلیو تنها کسانی بودند که توانستند شماری از استحکامات و شهرهای آلمانی نزدیک رود راین را برای فرانسه محفوظ کنند. بنابراین فرانسه با وزیر پرذکاوتش تنها فاتح راستین جنگی بود که از برایش کوچکترین دغدغه‌ای را به خود راه نداده بود. آلمان از بیخ و بن ویران شد. به سختی نیمی از جمعیتش از این جنگ جان سالم به در بردند که البته آنها هم با فقر و نیستی دست به گریبان بودند. بسیاری آلمان را به قصد مهاجرت به آمریکا ترک گفتند و برخی دیگر سعی کردند به ارتش‌های بیگانه بپیوندند، زیرا کار دیگری جز جنگیدن از دستشان بر نمی آمد. در رأس همه فلاکت‌ها و مصیبت‌های این سالیان، جنون دهشتناکی رفته رفته بر اذهان شمار فزاینده‌ای از انسان‌ها مستولی شد. ترس از ارواح خبیثه، سحر، جادو و افسونگری. در قرون وسطا هم چنان که به یاد دارید، مردم دچار خرافات بودند و به انواع غول‌ها و اشباح باور داشتند، ولی به هیچ وجه در حد و اندازه بلای کنونی نبود. اوضاع از روزگار پاپ‌های عاشق قدرت و عظمت رو به وخامت نهاده بود، روزگاری که آن را با عنوان رنسانس می‌شناسیم، زمانی که کلیسای سان پترو در حال ساخته شدن بود و برای تأمین هزینه آن به مردم آمرزش می فروختند. پاپ ها انسان های مؤمنی نبودند، ولی تا بخواهید خرافه پرست بودند. از شیطان و انواع جادوگران می ترسیدند. پاپ‌های متعلق به دوره حوالی سال 1500 میلادی که آفرینش عالی‌ترین آثار هنری این دوران نامشان را تداعی می‌کند نیز مسئول صدور فتواهای تکان‌دهنده‌اند که برای تعقیب و کشتن بی‌رحمانه جادوگران و ساحران به ویژه در سرزمین آلمان داده بود. چه بسا بپرسید چگونه میتوان چیزی یا کسی را تعقیب کرد که وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است؟ دقیقاً هولناک بودن این فتوا هم در همین مسئله است. اگر زنی در دهکده‌اش ناخواستنی باشد، شاید به دلیل آنکه کمی غیر متعارف یا موجب رنجش برقی شده باشد، هر شخص مخالفی میتواند ناگهان بگوید این زن یک جادوگر است، او باعث کمردرد شهردار شد. جالب است که هنوز هم مردم در ایتالیا و آلمان برای اشاره به کمردرد از عبارت درد جادو استفاده می کنند. در آن صورت زن بخت برگشته را دستگیر می کردند و از او بازجویی می کردند. از او می پرسیدند که آیا او با شیطان قرار و مداری دارد یا نه؟ طبیعتاً او به وحشت می افتاد و پاسخ منفی می داد. سپس او را چنان طولانی و چنان دردناک عذاب می دادند و شکنجه می کردند که او در حالت نیمه مرده و نیمه زنده بیان که امیدی به نجات خیش داشته باشد اتهامات خود را می پذیرفت. آنگاه کار او تمام بود. او به جادوگر بودن خود اعتراف کرده بود و باید زنده زنده سوزانده می شد. اغلب به هنگام شکنجه از او می پرسیدند که آیا جادوگران دیگری در دهکده وجود دارند که در جادوگری با وی همکاری کنند؟ در آن حالت که دیگر رمقی از جانش باقی نمانده بود، چه بسا به امید متوقف شدن شکنجهش هر نامی که تصادفاً به ذهنش خطور می کرد به زبان می آورد. سپس دیگران به ترتیب دستگیر می شدند و آنقدر آنها را شکنجه می کردند که زبان به اعتراف بگشایند و سپس سوزانده شوند. ترس از شیطان و جادوگر در دوره دردناک بعد از جنگ 30 ساله بسیار رایج بود. در مناطق کاتولیک و پروتستان بدون هر گونه تفاوتی هزاران هزار انسان سوزانده شدند. معدود کشیشان یسوعی که به این جنون اعتراض داشتند فاقد قدرت لازم برای متوقف کردن آن بودند. آدمیان در آن روزها در وضعیت حراس دائم از نیروهای ناشناخته جادوگران و شیطان به سر می بردند. فقط این ترس می تواند توضیح دهنده آن فجایع هولناکی باشد که بر هزاران هزار انسان بیگناه روا داشته شد. لیکن توجه برانگیزترین موضوع این است که در زمانی که مردم در حد اعلای خرافیگری خود بودند، همچنان انسانهای دیگری وجود داشتند که اندیشه های لئوناردو داوینچی و دیگر بزرگان فلورانسی را فراموش نکرده بودند. انسانهایی که بهره‌گیری از چشمانشان را از برای دیدن و پی بردن به رازهای جهان ادامه داده بودند. در واقع چنین کسانی بودند که جادوی راستین را کشف کردند. جادویی که به ما اجازه می دهد بدانیم چه گذشته‌ای را پشت سر نهاده ایم و چه آینده‌ای در انتظارمان است. و توانای من می سازد که بدانیم ستاره‌ای که میلیاردها فرسنگ از ما فاصله دارد از چه عناصری ساخته شده است و با کمال دقت خورشید گرفتگی را پیش بینی کنیم و بگوییم که آن از کدام قسمت زمین قابل رؤیت خواهد بود. این جادوی محاسبه بود. بدیهی است که انسان‌های این دوره محاسبه را اختراع نکردند، زیرا بازرگانان از دیرباز می‌توانستند جمع و تفریق کنند ولی آنها در گذر زمان بیش از پیش به این واقعیت پی بردند که شماری از چیزها در طبیعت تابع قوانین ریاضی هند. چگونه یک پاندول به طول 981 میلیمتر برای هر نوسان خود به یک ثانیه زمان نیاز دارد؟ دلیل آن چیست؟ چون این واقعیاتی را قوانین طبیعت نامیدند. لئوناردو قبلاً گفته بود که طبیعت هیچگاه قانون خود را نمی شکند. بنابراین با قطعیت دانسته شد که چنانچه رخدادی طبیعی را در نظر گیریم و آن را دقیقاً اندازه گیری و ثبت کنیم، دوباره در شرایط واحد به نتیجه واحدی خواهیم رسید و هر قدر هم که آزمایش خود را تکرار کنیم، تفاوتی نمی تواند بروز کند. این کشفی فوق‌العاده بود و بسیار بزرگتر از آن جادویی بود که انسان‌های بخت برگشته‌ای به انجامش متهم می‌شدند. اکنون دیگر تمامی طبیعت از ستارگان گرفته تا قطرات آب، از فرو افتادن سنگ‌ها گرفته تا ارتعاش سیم‌های ویولون، چیزهایی اسرارآمیز و توضیح ناپذیر نبودند که موجب ترس و حیرت انسان شوند. چنانچه به رابطه درست ریاضی هر چیز پی می بردید، بران چیز قدرت جادویی می یافتید. می توانستید به یک سیم ویولون بگویید اگر می خواهی نوت لا از تو شنیده شود، باید چنین طول و کششی داشته باشی و 435 بار در ثانیه نوسان کنی. آنگاه صدای نوتی که از سیم به گوش می رسد، فرمول شما را ثابت می کند. نخستین انسانی که به قدرت جادویی و فوق‌العاده کاربرد محاسبات ریاضی در پدیدارهای طبیعی پی برد، یک ایتالیایی بود به نام گالیلئو گالیلئی که در فرانسه به گالیله شهرت یافت. گالیله سالهای متمادی از زندگی خیش را وقف مشاهده، تحلیل و توصیف پدیدارهای طبیعی کرد تا آنکه روزی شخصی بر سبیل نفی و تحقیر به وی گفت که او دقیقاً اندیشه‌ای را بر کاغذ آورده که قبلاً به ذهن لئوناردو خطور کرده ولی توضیحی بر آن نداشته است. نوشته گالیله چنین بود: خورشید حرکت نمی کند، بلکه برعکس، این زمین است که به همراه دیگر سیارات به دور خورشید می چرخد. این کشف قبلاً به وسیله یک دانشمند لهستانی به نام کوپرنیکوس یا کوپرنیک بعد از سالها محاسبه صورت گرفته بود. آن در سال 1543 میلادی، اندکی بعد از مرگ لئوناردو و کمی پیش از مرگ خود کوپرنیک انتشار یافته بود، ولی روحانیون کاتولیک و پروتستان هر دو این نظریه را به منزله یک ادعای ضد مسیحی و ملحدانه محکوم کرده بودند. آنها به قطعه‌ای در عهد عتیق اشاره می کردند که در آن یوشع رزمنده بزرگ از خداوند می خواهد که اجازه ندهد پیش از آن که دشمن از پا درآید شب فرا رسد. در پاسخ به استغاثه او می خوانیم: خورشید از حرکت باز ایستاد و ماه در مدار خود متوقف شد تا آدمیان انتقام خیش را از دشمنشان گرفتند. خلق الله می گفتند وقتی کتاب مقدس می گوید خورشید از حرکت باز ایستاد، پس خورشید باید در حالت عادی در حرکت باشد. بنابراین این ادعا که خورشید حرکت نمی کند یک سخن ملحدانه و معارض با نص صریح کتاب مقدس است. در نتیجه در سال 1632 میلادی، هنگامی که گالیله حدوداً 70 سال داشت و تمام عمر خیش را وقف تحقیق و تفحص کرده بود، به دادگاهی دینی مشهور به تفتیش عقاید فراخوانده شد. در آنجا او در برابر دو گزینه قرار گرفت. اول اصرار ورزیدن بر نظریه خیش و در نتیجه مرتد شناخته شدن و تحمل مجازات اعدام سوزانده شدن و دوم ملغا اعلام کردن نظریه خود درباره حرکت زمین به دور خورشید. گالیله گزینه دوم را برگرفت و بیانیه ای را امضا کرد دایر بر این که وی گناهکاری حقیر است، زیرا گفته است که زمین به دور خورشید می چرخد. بدین ترتیب وی از سوزانده شدن یعنی سرنوشت بسیاری از پیشینیان خود رهایی یافت. با این همه بعد از امضای این بیانیه می گویند زیر لب گفته است زمین می چرخد. به رغم این تعصبات و افکار جزمی خشک مقدسان، شمار کسانی که از اندیشه ها، روش ها و کشفیات گالیله الهام گرفتند و تأثیر پذیرفتند، از زمان او به بعد بی وقفه رو به افزایش نهاد. چنانچه ما امروز از برکت وجود فرمول های ریاضی می توانیم از طبیعت آن گونه که می خواهیم بهره بگیریم و مالاً در زمان حاضر از وجود تلفن، رادیو و تلویزیون، هواپیما، کامپیوتر و همه دیگر دستاوردهای تکنولوژی مدرن برخورداریم. باید سپاسگزار همه کسانی چون گالیله باشیم که قوانین ریاضی طبیعت را در زمانی به تحقیق و کاوش گرفتند که همچون مسیحی بودن در روزگار نرون، امپراتور روم، سخت و خطرناک بود.